هفت شب در ایران است و مجله شامگاهی رادیو فردا در راه. بیست و پنجم فروردین 1399 خورشیدی است و در این ایستگاه پس از نیم روز بعد از ظهر به شامگاه رسیدیم. در کنار شما هستیم باز هم با مروری بر آخرین خبرها و رویدادها و باز هم شاید باید این حرف کلیشه‌ای رو زد به نوعی که این بار هم میخوایم از آخرین های کرونا برای شما بگیم و در این مجله هم نگاهمون معطوف خواهد بود بیشتر به این مسئله که به هر حال بحرانی است فراگیر. اما پیش از این که بریم سراغ آنچه در مجله شامگاهی 25 فروردین ماه با هم خواهیم شنید، اجازه بدید که بریم و خبرها رو بشنویم از نوشین سید حسینی، همکارم که در استودیو حضور داره تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از افزایش تعداد قربانیان کرونا به 4585 نفر و تعداد مبتلایان به بیش از 73000 نفر خبر داد. کیانوش جهانبور که روز دوشنبه در یک نشست خبری روزانه آمار مربوط به کرونا در ایران را ارائه می‌داد گفت در 24 ساعت گذشته 111 نفر دیگر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. انتشار این آمار روزانه در حالی است که بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا روز 22 فروردین بیش از 141000 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا بستری شده یا تحت نظر قرار گرفته و بیش از 9000 نفر هم جان خود را از دست دادند. گزارش رادیو فردا یک برآورد حداقلی است و ممکن است آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران بیش از این تعداد باشد. پس از اخراج 3 دانشجوی ایرانی از مجارستان، حکم اخراج 14 دانشجوی دیگر نیز قطعی شد. بر اساس گزارش روزنامه شرق، پس از پیگیری‌های وزارت امور خارجه ایران، دولت مجارستان حکم اخراج 14 نفر از دانشجویان را معلق و منوط به رأی نهایی دادگاه تجدید نظر کرده بود. اما شامگاه پنجشنبه دادگاه اداره مهاجرت مجارستان با استناد به قوانین دوره اضطراری اداره کشور رأی به اخراج آنان داد. پیش از این 40 دانشجوی ایرانی برای قرنطینه به بیمارستان شهر بوداپست پایتخت مجارستان منتقل شده بودند که بنابر گفته آنها محل قرنطینه اتاقهایی با 3، 4 یا 6 تخت و با کمترین فاصله بوده است. مدیرعامل اتحادیه کشوری تاکسیرانی‌های شهری از ابتلای 400 راننده تاکسی به ویروس کرونا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرتضی زامنی آمار سازمان‌های تاکسیرانی را به عنوان منبع این خبر ذکر کرد. از سوی دیگر، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران ابتلای بیش از 300 نفر از رانندگان تاکسی‌های شهر تهران به بیماری کرونا را تایید کرد. علیرضا قنادان به خبرگزاری ایسنا گفته از میان 22 قربانی 13 نفر مربوط به تهران بودند. در روزهای اخیر با اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند، رانندگان تاکسی موظف شده اند که در صندلی عقب حد اکثر 2 مسافر سوار کنند. 5000 نفر از فعالان کارگری، مدنی و اجتماعی در بیانیه‌ای خواستار لغو مصوبه حداقل دستمزد سال 99 و مذاکره مجدد درباره آن شدند. در بیانیه این فعالان اجتماعی آمده است که به دلیل عدم رعایت سه‌جانبه گرایی در نشست شورای عالی کار، مصوبه آن نشست باید لغو شود. امضا کنندگان این بیانیه نوشتند نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار بدون توافق نمایندگان کارگری صورت جلسه افزایش 21% دستمزد امسال کارگران را امضا کردند. این در حالی است که روز دوشنبه علی ربیعی سخنگوی دولت عدم رعایت سه‌جانبه گرایی در این جلسه را تکذیب کرد.
و خوشحالیم که امسال جریان کارگری که حضور داره در چانه زنی ها، حضور داره نشسته پای چانه زنی ها و آخر با اقتدار میگه که من نمیخوام امضا بکنم این مصوبه رو، این شرایطی که به هر حال سه‌جانبه گرایی است و دولت ایجاد کرد.
بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود که تورم سال 98 بیش از 41% است. فعالان اجتماعی بر این اساس افزایش 21% دستمزد را با قانون کار و حتی معیار حداقلی نرخ تورم رسمی در تضاد می‌دانند.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقمی هستم و از شما دعوت میکنم که همراه هم باشیم و صفحه اول رو با هم ورق بزنیم. آخرین های کرونا در ایران رو بررسی خواهیم کرد. طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند به کجا می رود؟ تأکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی در بخش حمل و نقل شهری. اما همه اینها با چالشی بزرگ روبروز، چالشی به نام ضمانت های اجرایی. نگاهی خواهیم کرد به کرونا در جهان و البته برای شما خواهیم گفت که اوپک پلاس به چه نتیجه‌ای رسید برای کاهش تولید نفت. در کنار اینها از ورزش هم غافل نیست. آیا لیگ برتر فوتبال ایران آغاز به کار خواهد کرد؟ پیامدهای این آغاز به کار چه خواهد بود؟ همه اینها رو با هم خواهیم شنید در مجله شامگاهی رادیو فردا، پس با ما همراه بمونید. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در همین ابتدا اجازه بدید بریم سراغ ایران و ببینیم که در حوزه بحران کرونا تا این لحظه چه اتفاقاتی رخ داده، به ویژه در حوزه مدیریت بحران. به هر حال حتما آگاه هستید که طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند آغاز به کار کرده و این طرح داره جلو میره، اما همچنان اما و اگرهایی رو هم به همراه داشته و مهمترین مسئله‌ای که شاید در این روزها دربارش صحبت میشه و اعضای شورای شهر هم به اون پرداختن، ضمانت‌های اجرایی باشه که برای پروتکل‌های بهداشتیه که امروز رئیس جمهوری ایران هم در این باره صحبت‌هایی رو کرده و تأکیدهایی رو داشته که اجازه بدید بریم سراغ رویا ملکی همکارم که از طریق اسکایپ با ماست تا بیشتر برای ما بگه در ارتباط با صحبت‌هایی که رئیس جمهوری کرده و اینکه فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند الان در چه مرحله‌ای قرار داره. رویا
محمد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. همطور که اشاره کردی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این مورد صحبت کرده. میدونی که دستور داده که فعالیت کسب و کارهای کم ریسک در تهران از 3 فروردین ماه آغاز بشه. این خیلی اما اگرهای زیادی داره و خیلی واکنش‌های زیادی رو به همراه داشته. کارشناسان خیلی تهدید کردن این و ابراز نگرانی کردن که این موج‌های جدیدی به بار خواهد آورد و خیلی نگران هستن در مورد اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد با این اتفاق، با این تصمیم دولت. اما رئیس جمهوری ایران به وزیر کشور دستور داده که همه تمهیدات لازم برای رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در حمل و نقل عمومی شهری انجام بشه. میدونی که محمد، هیچ ضمانت اجرایی وجود نداره برای اینکه چگونه، اصلا هیچ آموزشی اول وجود نداره برای اینکه مردم میرن و سوار وسیله حمل و نقل عمومی میشن، ولی نمیدونن که باید آیا ماسک بزنن یا نزنن، فاصله خیلی کمه، نزدیکن، و میدونه به خاطر اینکه همه اینا مجبورن برن سر کار به خاطر همون بازگشایی کسب و کارهای به قول دولت کم ریسک، و این همه دغدغه نان هستش که محمد دوباره همه مردم رو به خیابون‌ها کشونده.
مسئله ای که خود دولت آقای روحانی هم بهش تاکید کرده، گفته که استراتژی ما استراتژی نان و جان هست، این استرایی که استفاده کردن، و از طرفی خب به هر حال یک بخشش خود شهروندان هستند که شاید اون مواردی که عنوان شده رعایت نمی کنن یا گفته میشه. همونطوری که شاهد بودیم وقتی که طرح ترافیک رو رویا برای مدتی برقرار کردن، با حجم عظیمی از شهروندانی روبرو شدیم که هجوم برده بودن برای اینکه از وسایل حمل و نقل جمعی استفاده کنن. همین باعث نگرانی شد. اگه اجازه میدی صدای علیرضا زالی رو با هم بشنویم که رئیس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در پایتخته.
ما تقریبا در تهران به طور متوسط مجموعه کسانی که از ناوگان حمل و نقل عمومی مترو استفاده کردن بالا بر 62,000 نفره. اکثر 362,000 نفر نسبت به عددی که معمولا روزهای قبلش بین 80 تا 110,000 تا در نوسان بوده، حاکی از رشد قابل توجهی حداقل نسبت به بعضی تقریبا 3-4 برابر شده. خب این موجب نگرانی است، به خصوص که خطوط 1 و 2 مترو ما پر تراکم تر در حد امکان افراد از حضور غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.
بله، شنیدیم علیرضا زالی که با رادیوی دولتی ایران صحبت کرده بود در خصوص شرایطی که در تهران پایتخت وجود داره. اما رویا اجازه بده که حتما بگو.
محمد، می‌خواستم یه چیز اضافه کنم به صحبت‌های آقای زالی. ببین، رئیس جمهوری ایران دیروز اعلام کرده بود که مردم از وسایل عمومی شخصیشون استفاده کنن، یعنی از وسایل عمومی استفاده نکنن یا کمتر استفاده کنن. این نشون میده قشری که داره از وسیله حمل و نقل عمومی الان استفاده میکنه قشر کارگر هستش و نیاز داره به این که نان رو تأمین کنه و بیرون از خانه بیاد، اگر نه خب اونهایی که میتونن از وسیله شخصی استفاده میکنن. من میخوام یه آماری اعلام کنم از کمک هایی که دولت به این افراد کرده، به افرادی که در حقیقت کارگر هستن. میدونی که همه دنیا یه سری پکیج دارن برای کمک های نقلی
حمایتی.
کمک های خود. بله، بسته های حمایتی برای کمک به اقشاری که حالا به نوعی در کرونا آسیب دیدن یا افراد ضعیف هستند به صورت نقدی و خوراکی. ایران هم وارد این داستان شد، ولی مبالغی که کمک کرد در حد 200,000 تومان تا 600,000 تومانه. این مبلغ معادل 12 دلار تا 36 دلار هستش. محمد، من داشتم همین یک ساعت پیش خبرگزار ایسنا میدونم فرصت کم، اما خبرگزار ایسنا قیمت سفیجات رو گذاشته بود، لیم و ترش به قیمت روز ایران خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دولتی ایسنا گذاشته 40 تا 44,000 تومان لیم و ترش. یعنی با این پولی که دولت میده اگر مردم 4 کیلو لیم و ترش بخرن پول تموم میشه.
البته مشاهدات میدانی میگه که در پایتخت خیلی گرونتر هستش. البته من دیدم که مثلا در تبریز هم از 6,000 تومان نوشته بودن که رسیده به 40,000 تومان.
دقیقاً خیلی قیمت‌های متفاوتی اعلام کرده ایسنا. مثلا سیر رو گذاشته کیلوی 20,000 تومان. 20,000 تومان یعنی سیر فقط اگر 4 کیلو 8 کیلو سیر بخرن این پولشون تموم میشه. این تنها کمک‌هایی نبوده. میدونه که وام 1,000,000 تومانی میخواد بده به مردم و با بهره 12% میخواد این رو از مردم بگیره در 2 سال. محمد، که همه فکر میکنن که برگفته این پول از روی یارانه‌ها برمی‌دارن و همه فکر میکنن که این پایان دوران یارانه است، دولت دیگه نمیخواد به مردم یارانه بده.
سپاسگزارم
ایران دقیقاً بسته حمایتی نیست.
بله، سپاسگزارم رویا ملکی. با توجه به محدودیت وقتی که داریم نمیتونیم بیشتر در کنار تو باشیم، اما نکته ای که اشاره کردی نکته ای بود که حتی اسدالله عباسی سخنگوی مجلس شورای اسلامی هم برای همین در اصل وام هایی که دارن میدن و سودهاش پاسخی نداشت بده و از طرفی هم عنوان کردن که به هر حال ما نمیتونیم مدام در تعطیلی مطلق باشیم، یعنی به نوعی بالاخره باید برگردن افراد به سر کار خودشون، چیزی که الان شاهدش هستیم تحت عنوان طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. یک نگاهی بکنیم به کرونا در دیگر نقاط جهان، یک سری بزنیم به اطرافمون ببینیم که در اونجاها چه اتفاقاتی داره رخ میده، وضعیت به چه صورتیه، و پس از اون برمیگردیم باز با شما خواهیم بود و یه مقدارم میخواییم نگاه کنیم به زندگی زیر سایه کرونا.
همزمان با افزایش شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 1,800,000 تن و رشد تعداد قربانیان به بیش از 112,000 قربانی، شماری از کشورهای جهان از جمله ایتالیا مراسم مذهبی عید پاک را در قرنطینه برگزار کردند. گرچه هنرمندان به این مناسبت برای مخاطبان خانه نشین خودشان به هنرنمایی پرداختند. یکی از آنها آندرا بوچلی، خواننده نابینای تنور ایتالیایی بود که روز یکشنبه در کلیسای جامعه میلان بدون حضور تماشاچی و صرفاً با یک نوازنده آواز خواند. این اجرا که در میانه بحران کرونا به شکل زنده برای میلیون‌ها نفر در جهان پخش شده، تا این لحظه نزدیک به 26 میلیون بار در شبکه یوتیوب دیده شده است. ایتالیا با حدود 9000 قربانی و نزدیک به 20000 مبتلا، یکی از بالاترین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در جهان را دارد. نخست وزیر بریتانیا هم از فرصت عید پاک استفاده کرد تا ضمن خبررسانی درباره بهبودش و ترخیص شدنش از بیمارستان در پی ابتلا به ویروس کرونا از زحمات کادر درمانی کشورش قدردانی کند.
I have today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. No question.
در حال حاضر شمار جان باختگان مبتلا به بیماری کووید 19 در بریتانیا از مرز 10,000 تن گذشته است. آمریکا هم هفته دشوار را پشت سر گذاشت. در حال حاضر این کشور با بیش از 550,000 مبتلا و 22,000 قربانی بیشترین تعداد مبتلایان و جان باختگان ناشی از کرونا در جهان را دارد. با این حال مدیر مؤسسه ملی مبارزه با آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا میگوید ممکن است بشود کسب و کار در بخش‌های از این کشور را از ماه آینده میلادی یعنی اواسط اردیبهشت از سر گرفت. اظهارات دکتر آنتونی فاوچی این گمان زنی را پیش آورده که منحنی ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا که اکثر مناطق این کشور را در قرنطینه قرار داده در حال رسیدن به نقطه اوج است. از طرفی در حالی که آمار مرگ و میر مبتلایان کرونا در اسپانیا از 17,000 نفر عبور کرده، این کشور روز دوشنبه اقدام به لغو برخی محدودیت‌ها کرد. در حال حاضر کشورهای آمریکا، ایتالیا و اسپانیا دارای بیشترین تعداد قربانیان و مبتلایان به کرونا در جهان هستند.
بعد چرخی زدیم در اطراف ایران و در دیگر نقاط جهان همراه با نوشین سید حسینی که من فراموش کردم اشاره کنم به اسم او که این گزارش رو تهیه کرده بود. در دیگر نقاط جهان چه می‌گذرد در حوزه کرونا، اما اجازه بدید که در اینجا بریم ببینیم که زندگی کردن زیر سایه کرونا به چه شکلی است. از شما هم دعوت می‌کنیم تجربه خودتون رو بگیم. بیش از 50 روز از حضور کرونا در ایران می‌گذره، شما زندگی رو چگونه سپری می‌کنید زیر سایه این ویروس مرموز که مثل یک مسافر ماجراجو داره مرزها رو در می‌نورده؟ بشنویم.
با سلام، بهشته هستم، پرستار هستم و در بخش آی‌سی‌یو یا مراقبت‌های ویژه در یکی از بیمارستان‌های لندن مشغول به کار هستم. کرونا از وقتی که اومده تأثیری بسیار زیادی بر روی زندگی همه گذاشته. متأسفانه از زمانی که کرونا اومده فشار کاری بر روی پرسنل بیمارستان بسیار زیاد شده. با توجه به اینکه آمار مبتلایان متأسفانه هر روز داره بالاتر میره، در بیمارستان ما اعداد تخت‌های آی‌سی‌یو رو افزایش دادن. ما در حالت عادی فقط یک بخش آی‌سی‌یو داریم، ولی این روزها به خاطر شرایط ما الان 3 بخش آی‌سی‌یو در بیمارستانمون داریم که اکثر مریض‌های بیماران کرونایی هستن. هنوز هم با کمبود تخت و کمبود نیرو مواجه هستیم. پرستار آی‌سی‌یو فقط یک بیمار داره به خاطر که اینها نیاز مراقبت‌های بسیار ویژه‌ای دارن، ولی در حال حاضر هر کدوم 3 تا بیمار داریم. به بیمارستان کاری کرده برای اینکه به ما کمک بکنه از پرستاران بخش‌های دیگه که کارشون کمتر هست و یا فیزیوتراپ‌ها خواسته که بیان در کنار ما کار بکنن، که البته کمک بزرگی به ما هست، ولی در قبالش ما باید اونها رو آموزش بدیم که اگه خدای نکرده از این کس بدتر بشه، اینها به تنهایی قادر باشن که از یک بیماری که مبتلا به کرونا هست و نیاز به مراقبت آی‌سی‌یو داره نگهداری بکنن. با توجه به همه تلاش‌هایی که ما می‌کنیم، متاسفانه خیلی از این بیماران جان سالم به در نمیبرن و بدتر از همه این هست که به خاطر شرایط قرنطینه که الان در حال حاضر وجود داره به این بیماران اجازه ملاقات ندارن و حتی بوده موارد داشتیم که بیماران رو داشتیم که امید به درمانشون نبوده، خانواده هاشون نتونستن بیان اینها رو در آخرین لحظه های زندگیشون در بیمارستان ببینن و با اینها خداحافظی بکنن و این بسیار غم انگیز هست دیدنش برای ما که به هر حال ما سعی میکنیم در محیط کارمون به این خانواده ها حمایت کافی رو برسونیم و این کار رو با دستمون برمیاد براشون انجام بدیم، ولی به هر حال این فشار روحی سنگینی هم بر روی ما هست و عملا خستگی کار رو چندین برابر میکنه. من هم به حال به شخصه چون تو آی‌سی‌یو کار میکنم و در طول این ماه اخیر همه بیماران کرونایی بودن، به شخصه خیلی نگران هستم وقتی میام به حال خونه، چون من 2 فرزند دارم، همسرم هست، به حال نگران هستم که من انتقال بدم و یا حتی خودم مبتلا به این بیماری بشم. به هر حال
ترس ها و نگرانی هایی که در شرایط حاضر در من و در بین همه همکاران من هست، ما همه تلاشمون رو میکنیم که با این بحران مقابله بکنیم و جون همنان خودمون رو نجات بدیم. این وظیفه تک تک ماست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. بار دیگه می‌خوایم به ایران سر بزنیم. به هر حال یکی از مسائلی که حتی در گزارشی که در ابتدا داشتیم و گفتگویی که با رویا ملکی داشتیم در خصوص آخرین‌های کرونا، مسئله نان و جان که این روزها استراتژی دولت آقای روحانی عنوان شده. اما جدایی از اون، خب این نان و جان نیازمند اینه که دستمزد کافی برای اقشار زحمتکش و اقشار کم درآمد مثل کارگران وجود داشته باشه. خبرگزاری دولتی ایرنا دوشنبه از آغاز جلسات بازنگری در حداقل دستمزد سال جاری کارگران خبر داده. حداقل دستمزد کارگران با احتساب مزایا 2,605,000 تومان اعلام شده. گفتگویی رو داشتم با همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو پوشش میده و از طرفی حتما شنونده برنامه کارنامه بودید که به طور ویژه این اخبار رو روزبه در اونجا دنبال میکنه، و از او در ابتدا پرسیدم که با توجه به خبری که خبرگزاری رسمی منتشر کرده در این جلسات چه گذشته. روزبه بلحری:
همونطور که اشاره کردی، خبرگزاری دولت اشاره کرده که جلسات بازنگری حداقل دستمزد سال 99 سال جاری کارگرا برگزار شروع شده با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی. ایرنا اشاره کرده که پیش بینی میشه این بازنگری تا پایان فروردین ماه اعلام بشه. خب میدونیم که همونطور که اشاره کردی، حداقل دستمزد کارگران یک چیزی کمتر از 1,900,000 تومان هست که با حساب یک سری مزایا برای کارگر مجرد 2,605,000 تومان هست و برای کارگر متأهل حداقل هلوش 2,800,000 تا 2,900,000 تومان که به حال اعتراضایی رو به همراه داشته. اما این رو هم بگم، در رابطه با همین جلسات حمیدرضا سیفی عضو کارفرمایی شورای عالی کار به خبرگزاری مهر گفته این جلساتی که داره برگزار میشه هنوز به جمع‌بندی نرسیده، نتیجه هم 4 ماه دیگه اجرایی خواهد شد. یعنی اگر همین امروز توافقی حاصل بشه، 4 ماه بعد از قرار به اجرا در خواهد اومد.
روز به یک اشاره کردی زمینی به اعتراض ها که به حداقل دستمزد شده. تو این اعتراض ها بر اون بیشتر بگو که چه نکاتی رو مطرح کردن معترضان، و از طرف دیگه نماینده های دولت، کارفرماها در دفاع از تصمیمی که گرفتن چی میگن؟ چون ما شاهد این بودیم که علی ربیعی سخنگوی دولت هم دوشنبه همین امروز، روزی که درش به سر میبریم، در این باره صحبت کرد.
بله درسته، اعتراض ها به ویژه متوجه این بودش که اصل سه جانبه گرایی که به هر حال سازمان بین المللی کار آیلو وابسته به سازمان ملل متحد همیشه بر اون تاکید داره اجرا نشده. البته قانونی هم وجود نداره، در پیش بینی نشده در جمهوری اسلامی ایران که حتما لازم الاجرا باشه، ولی کارگرها خوب امضا کردن، اومدن بیرون. برنامه‌نگاران دولت و کارفرما با هم توافقی که از قبل داشتن، یعنی اینکه دستمزد 21% بالا بره، امضا کردن و گفتن این به اجرا در میاد. نکته اول اینه، یعنی در تمام اعتراضات به این موضوع اشاره شده و این برخلاف اون ادعایی هستش که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به خصوص در سازمان‌های بین‌المللی همیشه در رابطه با اصل سه جانبه گرایی مطرح می‌کردن. نکته دومی که خب این دستمزد بسیار فاصله داره با همون رقمی که کمیته مزد شورای عالی کار که نمایندگان کارفرماها، دولت و کارگرها در عضویت دارند اعلام کرد. در هفته‌های پایانی سال گذشته اعلام شد که حداقل هزینه زندگی یک خانوار 3.3 نفره 4,940,000 تومان هست که با شیوع بیماری کرونا و گرونی‌های ناشی از اون به گفته فرمز توفیقی که از اعضای اون به 5.5 میلیون تومان رسید. و خب میشه در نظر گرفت که حتی اگه اون 2,800,000 تومان رو هم با ملاک قرار بگیریم، یعنی حداقل دستمزد با مزایا برای کارگر متأهل، چیزی هلوهوش نصف این رقمی هست که وجود داره و خب سفره‌های کارگران بالطبع کوچکتر شده. در طرف مقابل نمایندگان کارفرمایان میگفتن که ما اصلا امکان پرداخت نداریم، اصلا خواستاری بودن تا پایان بحران کرونا در ایران که اصلا مشخص نیست چه زمانی به نوعی تموم میشه انجماد مزدی باشه. نمایندگان دولت هم از خواست کارگرها حمایت میکردن، کارفرماها حمایت میکردن و میگفتن کارگران باید شرایط فعلی رو درک کنند چون موجب تعطیلی خواهد شد. اما در مورد علی ربیعی امروز راجع به همین موضوع صحبت کرده و گفته که کارگران پایه دستمزد رو میخوان چون به این ترتیب در محاسبات مزدی سال آینده افزایش خواهد یافت، اما ما میتونیم حق مسکن رو افزایش بدیم. خب حق مسکن الان 100,000 تومان هست که قرار شده 200,000 تومان باشه و هنوز هیئت اجرایی تصمیم نکرده و مشخص نیست که آینده ای برای این قضیه اجرایی خواهد شد اگر هم حق مسکن افزایش پیدا کنه.
روزبه بلحری بود که با ما گفتگو میکرد. اما یک بار دیگه بریم و زندگی زیر سایه کرونا رو با هم مرور کنیم.
من یک تکنسین هواپیما هستم در یک شرکت هواپیمایی. وضعیت کرونا همه پروازها رو کنسل کرده. شرکت های هواپیمایی با کنسلی عمده پروازها و کاهش بسیار زیاد پروازها روبرو شدن. در نتیجه درآمد کاهش پیدا کرده و رو آوردن به تعدیل نیرو و اخراج نیروها. در نتیجه حقوق بسیار کم شده و احتمال ورشکستگی شرکت های هواپیمایی زیاد است، مخصوصا شرکت های خصوصی مثل هواپیمایی وارش، سپهران و شرکت های کوچیک دیگه. من به عنوان یک مهندس هواپیما که توی این مملکت کار میکنه احساس ناامنی میکنم، ناامنی شغلی، ناامنی از نظر بهداشتی، چون که مجبوریم پروازها رو راه بندازیم و در نتیجه تماس و برخورد فیزیکی ما با بیماران احتمالی که توی هواپیما هستن و سطوح آلوده داخل هواپیما بیشتر هست. دوست داشتم این دغدغه رو به عنوان یکی از اعضای جامعه هوانوردی با شما در میون بذارم. امیدوارم که هر چه زودتر این داستان تموم بشه و بتونیم به زندگی نرمال و عادیمون برگردیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما بریم سر موضوع کشورهای تولید کننده نفت که پس از کشمکش‌های فراوون بر سر کاهش تولید نفت و بازگردوندن ثبات به بازار آسیب دیده از بحران کرونا به یک توافق تاریخی گفته میشه گسست پیدا کردند. دالغا خاتین‌اوغلو روزنامه‌نگار حوزه انرژی در باکو در این باره برای ما توضیح میده که تا چه اندازه این وصف یعنی توافق تاریخی درست هست در مورد این رخداد.
بله، میشه این رو یه توافق تاریخی نامید به خاطر اینکه سابقه نداشت که تا این حد اولا کشورهای اوپک و همپیمان به رهبری روسیه تولید خودشون رو کاهش بدن و دامنه این کاهش تولید به آمریکا، کانادا و کشورهای دیگه در اروپا برسه. من میخواستم بگم که وقتی ما به تقاضای جهانی نفت الان نگاه میکنیم، روزانه 35 میلیون بشکه تقاضای جهانی نفت کاهش پیدا کرده، اما این مجموعه تولید خودشون رو بسیار کمتر از آن چیزی که تقاضا کاهش پیدا کرده دارن کاهش میدن. و اگه ما الان به بازارهای نفت و قیمتها نگاه بکنیم، قیمت نفت هول و هوش 31 نفت برنت رو عرض میکنم هول و هوش 31.26 دلار هست همین الانی که من با شما صحبت میکنم و حتی نسبت به روزهای قبل یه مقداری هم کاهش پیدا کرده.
یک نکته‌ای که وجود داره اینه که اگه یک مشاهده میدانی بکنیم، مثلا در همین جایی که ما هستیم، ما شاهد این هستیم که فراورده‌های نفتی قیمتشون پایین اومده مثل بنزین. آیا این داستان و این اقدامی که کشورهایی که به این توافق رسیدن دارن انجام میدن میتونه تأثیر بگذاره در قیمت حامل‌های انرژی، در قیمت فراورده‌های نفتی مثل بنزین؟
بله دقیقاً میتونه تأثیر. ببینین، ما اگه این توافق را نداشتیم، یعنی کشورهای اوپک و همپیمان 10 میلیون بشکه در روز تولید خودشون را کاهش نمیدادن، حالا مکزیک کمتر کاهش داده اما آمریکا گفته جور مکزیک را هم میکشه، حالا 10 میلیون بشکه کاهش ندن نمی دادن و آمریکا و دیگر کشورها هم 4-5 میلیون بشکه ظاهراً میخوان کاهش بدن. اگه این اتفاق نمی افتاد، دوباره مثل نیمه ماه مارس قیمت‌های نفت به 20 دلار سقوط می‌کرد، اما الان می‌بینیم که بالای 30 دلار مونده و حدود 25% و بیشتر از 25% از تقاضای جهانی نفت به خاطر همین سوخت‌ها هستند که در بخش حمل و نقل استفاده میشن. یعنی بخش حمل و نقل اولا تأثیر زیادی در قیمت‌های نفت داره. ما الان می‌بینیم که هولوهوش نیمی از جمعیت جهان قرنطینه هستند و به همین خاطر تقاضای جهانی نفت این مقدار کاهش پیدا کرده.
یعنی فکر می‌کنید که ما با یک بحران روبرو خواهیم شد در ادامه وقتی که این شرایط قرنطینه برطرفش، یعنی بحران انرژی؟
ما اگر شرایط قرنطینه که به نظر من تا ماه‌ها ادامه خواهد داشت، چون ما می‌بینیم که شیوع ویروس کرونا با همون شتابی که داشته و با شتاب بیشتری الان در دنیا داره گسترش پیدا می‌کنه. حالا درسته در شرق مثل ژاپن، کره، چین، حالا آمارهای چین رو نمیشه خیلی زیاد هم روش حساب کرد، چون
البته چین هم با افزایش روبرو بود در همین میشه گفت 24 ساعت گذشته خبرهایی که موجود بود. ولی میخوام بدونم که بحران انرژی رو ما در پی خواهیم داشت یا این وضعیت به همین صورت راکت ادامه پیدا میکنه؟
فقط میشه گفت اگه امیدوار بود که شیوع ویروس کرونا یه جوری بتونن جلوش رو بگیرن و از قرنطینه خارج بشن، و در اون صورت ما میتونیم پیش بینی بکنیم که تقاضای جهانی نفت یه مقداری جان خواهد گرفت و قیمت‌ها یه مقداری بالا خواهد رفت.
اما یک نکته هم وجود داره آقای خاتین‌اوغلو، اون هم مسئله ایرانه. ایران موضعی که گرفت آقای زنگنه موضعی خیلی خونسایی بود و واگذار کرد همه چیز رو به آینده و اینکه بازار به کدوم سمت خواهد رفت. دلیل این موضع چیه؟ میدونیم که به هر حال تحریم‌ها موجب شده که ایران کاهش داشته باشه در تولید و صادر کردن نفت خودش.
بله، صادرات نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه در روز در ماه گذشته، یعنی در دوران قبل از تحریم ها، در ماه گذشته رسیده به 144 هزار بشکه در روز، و یعنی میشه گفت که تقریبا ایران صادرات نفتی نداره. منتها ایران به غیر از نفت خام روزانه هلوهوش 450 هزار بشکه صادرات محصولات نفتی داره. ایران صادرات گاز داره، ایران صادرات محصولات پتروشیمی داره. همه اینها قیمتشون به نفت وابسته هست. قیمت نفت هر چی بالا باشه، قیمت محصولات نفتی هم بالا میره، همونطوری که شما اشاره کردین و به درستی که قیمت بنزین تحت تاثیر قیمت نفت هست، و ایران درآمدهای دیگه ای داره که وابسته به نفت هستند، به اون کالاها، قیمت اون کالاها. اما به هر تقدیر ایران به خاطر اینکه 1 میلیون بشکه صادرات نفت رو در بودجه گنجونده، اون هم با قیمت 50 دلار برای هر بشکه، بی هیچ تردیدی ایران با کسری هنگفت بودجه مواجه خواهد شد. اما هر چه قیمت‌ها بالا بره، به هر حال این کسری کمتر خواهد بود برای ایران.
بله، شنیدید گفتگویی که با دارقا خاتین‌اوغلو روزنامه‌نگار حوزه انرژی در باکو داشتیم در خصوص اوپک پلاس و تلاشی که شد و انجام گرفت در خصوص کاهش قیمت نفت. اما در 5 روز گذشته دولت افغانستان 300 نفر از زندانیان طالبان را آزاد کرد و بر لزوم مذاکرات صلح تاکید کرد و گفته آزادی بقیه اسرا به عملکرد طالبان بستگی داره. جزئیات بیشتر رو کیانوش فرید برای ما میگه.
گروه طالبان روز یکشنبه 24 فروردین اعلام کرد که به نشانه حسن نیت 20 زندانی دولت افغانستان را آزاد کرده است. این در حالی است که دولت افغانستان نیز در چند روز اخیر 300 زندانی گروه طالبان را آزاد کرد. نخستین گروه 100 نفری زندانیان طالبان از سوی دولت افغانستان 5 روز پیش آزاد شد و در 4 روز اخیر 2 گروه 100 نفری دیگر زندانیان طالبان نیز آزاد شدند. تبادل زندانیان سیاسی و جنگی به عنوان اقدامی اعتمادساز بخشی از توافقنامه صلح آمریکا و گروه طالبان است که 10 اسفندماه در قطر به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه قرار بود قبل از آغاز گفتگوی بین الافغانی دولت افغانستان 5000 زندانی طالبان و گروه طالبان 1000 زندانی دولت را آزاد کنند. به گفته جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، پس از جلسات متعدد بین تیم‌های فنی دولت و طالبان، بر اساس دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، 300 زندانی طالبان بر اساس فهرست خود آنها آزاد شدند. زندانیان آزاد شده سوگند خوردند که دیگر هرگز به میدان جنگ بر نمی‌گردند. حکومت افغانستان تأکید کرده که رهایی زندانیان طالبان بخشی از تلاش‌ها برای صلح و مهار کرونا است. قرار بود آزادی زندانیان گروه طالبان 20 اسفند انجام شود، اما دولت افغانستان اعلام کرد که به مرور و به شکل مشروط زندانیان را آزاد خواهد کرد. رهایی زندانیان در حالی ادامه دارد که طالبان به دلیل نارضایتی از روند و نحوه آزادی زندانیان به آن معترض است. یکی از دلایل این نارضایتی آزادی 15 نفر از فرماندهان گروه طالبان است که دولت میگوید این امر غیر ممکن است. در حالی هیئت فنی گروه طالبان بر آزادی این 15 نفر اصرار دارد که دولت افغانستان میگوید دست این 15 نفر به خون مردم آلوده است و دولت بیم دارد که با آزادی آنها طالبان دست به خشونت‌های بیشتری بزند. پس از اعلام مخالفت دولت با رهایی این 15 نفر، گروه طالبان گفت هیئت خود را از کابل فرا می‌خواند. با این همه اما رهایی 20 تن از زندانیان دولت از سوی طالبان نشان می‌دهد که این گروه دوباره به این روند پیوسته است. هرچند درگیری‌های مرگبار همچنان بین طالبان و نیروهای افغانستان در ولایت‌های مختلف این کشور ادامه دارد. حالا سوالی که برای بسیاری مطرح شده است این است: با همه درگیری‌ها و اختلاف نظرها، چقدر این روند آزادی زندانی‌ها می‌تواند به کاهش خشونت و حمله‌ها کمک کند؟ عبدالله خنجانی، بنیانگذار جامعه دموکراتیک در کابل:
پیامد رهایی زندانیان طالب هم ما میتونیم به گونه عمومی بالای پروسه ببینیم و هم به گونه مشخص که چی معنی میده برای سه طرف اصلی پروسه صلح افغانستان ارزیابی بکنیم. به گونه عمومی طبیعی است که زمینه حسن نیت تقویه میکنه و همزمان اعتماد سازی را بیشتر میسازه، به ویژه پیش از آغاز گفتگوهای بین الافغانی. اما به گونه مشخص برای هر طرف رهایی زندانیان چی معنا میده، این مهم است که بررسی شود. اول برای حکومت افغانستان یک ابزاری است که مشروعیت بیشتر بگیره در این پروسه و خود در محور و مرکز گفتگوها قرار بده، به ویژه پس از اینکه ماها گفتگو میان طالب ها و ایالات متحده آمریکا به گونه مستقیم صورت گرفت و حکومت افغانستان به حاشیه رانده شد. از جانب دیگر این بر طالب ها هم بسیار مهم است. طالب ها به ویژه طالب های تندرو که هنوز به این باور هستند که پیروزی از راه نظامی ممکن است، دفتر قطر با رهایی زندانیانشان میخواهد که این پیام بر او طالب ها و بخش خصوصا بخش نظامیش بده که این پروسه بیشترین نفر از این طالب ها برده و می اولین نفرشان رهایی زندانی ها است. و از جانب دیگر بر ایالات متحده آمریکا هم این بسیار مهم است که پس از ماها گفتگوی مستقیم میان طالب ها و ایالات متحده آمریکا، یک شک عمومی در افغانستان آزاد در مورد نیت خیر ایالات متحده آمریکا شکل گرفته اینجا و این پروسه با رهایی به ویژه سربازای افغانستان از چنگ طالب ها میتونه یک مقدار تعامل و توافق آمریکا و طالب ها را توجیه و مشروعیت بده.
زلمای خلیلزاد، نماینده آمریکا برای صلح افغانستان، نیز در توییت تازه‌اش نوشت رهایی زندانیان دو طرف یک گام مهم در پروسه صلح و کاهش خشونت است و می‌تواند به اهداف توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان سرعت ببخشد.
بله، شنیدید گزارش کیانوش فرید رو درباره تحولاتی که در افغانستان صورت گرفته. 300 نفر از زندانیان طالبان آزاد شدن توسط دولت این کشور. اما اجازه بدید در اینجا یک فرصتی داریم یک نفسی بکشیم و صدای شما رو بشنویم و نظر شما رو داشته باشیم در مجله شامگاهیمون.
با سلام، پولی که از لوزامبورگ داره آزاد میشه هیچ وقت جای خوشحالی برای مردم ایران نداره و نخواهد داشت، چون به سر سفره هیچ ایرانی نخواهد آمد.
سلام، مهسا هستم، یه دختر ترنس که تو شرایط خیلی سختی زندگی میکنم. از سال 96 مجوز جرایه تطبیق جنسیت رو دریافت کردم، به دلیل مثبت بودن نتونستم این عمل رو انجام بدم و کلینیک خصوصی هم به هزینه خیلی بالایی دریافت میکنن برای انجام عمل. میخواستم صدامو اینجوری برسونم از طریق رسانه رادیو فردا. راستش الان شغل و هویت ندارم، درآمدی ندارم، خیلی اذیت میشم. ممنون میشم صدای منو منعکس کنید.
سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبیتون. از شما رسم، اسمم امینه. واقعا خسته نباشید، به شما که اطلاع رسانی میکنید. ممنون از برنامه خوب شما.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
خب بریم به سراغ چمن سبز و مستطیل سبز و ورزش فوتبال که طرفداران خاص خودش رو داره. در این روزها صحبت بسیار هست درباره آغاز لیگ و این لیگ نیمه کاره به هر حال به کجا میرسه، آیا برگزار میشه یا نه، و مسائل مالی هم به نوع دیگه‌ای گره خورده با این مشکلاتی که هست، هم برای ورزشکاران، هم برای فوتبال ایران، هم برای اتفاقات پشت پرده‌ای که داره در این حوزه میفته. سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی در ترکیه با ماست تا نگاهی داشته باشیم به همه این ماجراها. سعید بهت سلام میکنم. به هر حال حرف و حدیث زیاده و ورزشکاران هم بسیار نگرانن که به هر حال سرنوشت این لیگ قراره چگونه به پایان برسه. الان صحبت از اینه که خرداد ماه احتمال داره که بخوان لیگ رو به صورت فشرده برگزار کنن.
سلام محمد و همتون درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. خب ببینید، من از یک هفته 10 روز قبل شروع کنم که در واقع برخی از تیم‌ها جست گریخته تمرینات خودشون رو شروع کردن. یکی از اون تیم‌ها پرسپولیس بود. خب این ماجرا با در واقع واکنش خیلی تند آقای کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت و همینطور آقای مهزاد خلیلیان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی ایران مواجه شد که حتی تیم‌ها رو تهدید کردن که اگر تمرینات رو متوقف نکنید برخورد قضایی با شما انجام میشه، پا رو فراتر گذاشتن، به لغو مجوز تیم ها رسیدن. اما اظهار نظری که روز گذشته آقای خلیلیان انجام داده ظاهرا مشخص هستش که به هر حال فدراسیون هم اصرار داره به اینکه لیگ نیمه کاره تمام رها نشه و اینطور که الان در آخرین خبرها داشتیم احتمالاً از روز 10 در واقع اردیبهشت ماه تمرینات تیم ها شروع میشه و احتمال بسیار زیاد در همون هفته های ابتدایی ماه خرداد مسابقات رو آغاز میکنن. و خب البته این هم هنوز در حاله ای از ابهام هست، حدس و گمان هست، چون تأکید شده که آغاز مسابقات لیگ منوط به مجوز در واقع همون کمیته‌ای هستش که برای مقابله با ویروس کرونا تشکیل دادن. اما خب به هر حال در این میانه ما اعتراض‌های بسیار زیادی داریم، هم از جانب تیم‌های فوتبال، هم از جانب بازیکن‌ها و همینطور فدراسیون فوتبال که حالا هر کدوم دلایل در واقع خاص خودشون رو دارن در اعتراض‌هایی که دارن نسبت به این تصمیمات انجام میدن.
اگه اجازه میدی یکی از این کسانی که به هر حال به نوعی معترض نسبت یا نمیدونه که چه اتفاقی خواهد افتاد، محمد نوری، بازیکن سابق پرسپولیس که الان در باشگاه جم بازی میکنه، اگر درست گفته باشم سعید، به
پارس جنوبی جم.
و محمد نوری با رادیوی دولتی ایران گفتگوی رو داشته و اشاره میکنه به همین مسئله، با هم بشنویم.
یه خدمه دیگه به لیگ بعدی ما نزنه، اگه قراره یه مقداری از لیگ رو از دست بدیم، حداقل لیگ امسال رو از دست بدیم و لیگ سال بعد رو با قدرت انجام بدیم با توجه به بودجه کمی که بعضی از باشگاه دارن. الان شما ببین 2 ماه تمرین نکردن بازیکن‌ها، نیاز دارن به بدنسازی، نیاز دارن به شروع مجدد، امکان مصدومیت هست، امکان بازی‌ها میخواد 4 روز یه بار انجام شه. خب بدنایی که به شما حساب کن یه ماه نیم تمرین نکردن، تو مسابقه نیستن، بخوام بیان مسابقه بدن، 4 روز مصدومیت ها زیاد میشه و باشگاه باید بودجه زیادی هزینه کنن که متاسفانه اکثرشون ندارن.
خب مسئله بودجه هم هست سعید، به هر حال دستمزد بازیکنان که گویا بسیاری از بازیکنان اصلا دستمزدهاشون هم نگرفتن، این هم الان مسئله شده. علاوه این که خب به هر حال فدراسیون فوتبال هم حاشیه‌ای خاص خودشو داره، همین امروز خزانه‌دار فدراسیون اومد گفت که فیفا پاداش و دستمزد رو در یک سند ثبت نمی‌کنه، شاید اپراتور اشتباه کرده سر دستمزدی که به کیروش داده بودن.
ببینید در واقع میتونم بگم اون چیزی که در مورد موضوعات مالی داره توی فوتبال ایران اتفاق میفته کاملا متفاوت هست با کشورهای دیگه. ببینید الان تمام لیگ‌های فوتبال تعطیل هست، خب اونها از حق پخش که در ایران وجود نداره، ماجراهای تبلیغاتی که در ایران وجود نداره، در واقع درآمدهایی رو دارن که این باعث داره میشه به اون باشگاه‌های فوتبال صدمه وارد بشه. اما در ایران میتونم بگم که این تعطیلی مسابقات به باشگاه‌ها چندان ضرری وارد نمی‌کنه، چون اونها از ابتدا هم پول زیادی به بازیکن‌ها نمی‌دادن، سر وقت پرداخت نمی‌کردن. این عدم برگزاری بازی‌ها بیشتر ضربات رو به فدراسیون وارد می‌کنه. اما مسئله اینجاست که به هر حال خب فدراسیون هیچ تمایلی به این که بخواد لیگ رو تعطیل بکنه نداره و البته باز هم دارم میگم ما هنوز نمیدونیم که این سرنوشت ویروس کرونا چه خواهد شد و درست. چه زمانی مسابقات رو میتونن از سر بگیرن.
سپاسگزارم سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی از ترکیه که ما رو همراهی میکرد و نگاهی داشتیم به مسئله کرونا و مسئله آغاز لیگ برتر فوتبال ایران که همچنان با اما اگر همراه هست و میگن که از خرداد قرار این اتفاق بیفته. اگر نظری دارید درباره آنچه که در این مجله شانگهای شنیدید حتما از ما دریغ نکنید. امیدوارم در قرنطینه های خودتون بمونید و لحظات خوبی رو داشته باشید.